خانوادگی سوابقی از جمله علمی، شغلی، سیاسی و اجتماعی داشته باشند رو درج بکنند. این پر واضحه که علاوه بر این که این پرسشنامه نسبت به همه اعضای شورا ضرورت داره، در شهر نسبت به روستا هم به نظر من بایستی افزوده بشه و این تبصره حفظ بشه، از این جهت که اگر ما این پرسشنامه رو تکمیل نکنیم، اون سوابق عمومی که لازم هست بایستی مد نظر باشه و مضافاً این که شوراهای ما بایستی جنبه تخصصی پیدا کنه. این مشخص و مبرهن هست که ما در خیلی از شهرها به لحاظ عدم اشراف نمایندگان در شوراها مواجه با مشکلاتی شدیم. لذا در بحث تبصره 4 که بحث آزمون رو مطرح میکنه، من فکر میکنم به تخصصی شدن و اقتدار و انشاءالله تعالی شوراها به شدت کمک خواهد کرد. البته اینجا پیشنهاد میشه که در بحث استثناء شدن از این آزمون میشود افراد دیگری مثل شهردار و فرماندار و استاندار و معاون عمرانی و امثالهم رو هم اضافه کرد که این بایستی به نظر میاد تکمیل بشه. در بحث تبصره 6 هم در واقع به نظر میاد که محدودی همان استان اگر تغییر پیدا بکنه مفید خواهد بود. لذا من حیث المجموع حفظ ماده 30 ضرورت داره و به نحوی که عرض کردم اصلاحات لازم اگر انجام بشه در محدودی شوراها ما چالش های کمتری خواهیم داشت. خب مستحضر هستید که شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار در سرنوشت شهر و تعالی مختلف امورات شهری مؤثر هستند، ولی متاسفانه عدم تخصص گرایی در شوراها باعث شده که نیروهایی که ممکنه دانش حد اقلی برای امور عمرانی و شهری و فرهنگی نداشته باشند حضور پیدا می کنند و مانع توسعه شهرها می شند. لذا من مؤکدن خواهش می کنم که انشاءالله ماده 30 حفظ بشه و البته اصلاحاتی که اشاره کردیم بایستی انجام بشه. من این فرصت رو غنیمت میشمرم و مجدداً عرض تسلیت دارم حادثه معدنجوی شهرستان طبس رو و استدعا دارم که این به فراموشی سپرده نشه. ایران بایستی جایگاه خودش رو در کریدورهای حمل و نقل زمینی و هوایی و دریایی افزایش بده. ما شاهد این هستیم که کریدور راه آهن چابهار زاهدان بیرجن سرخس اخیراً مواجه با کم مهری شده. لذا از وزیر محترم راه و شهرسازی و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه استدعا دارم که اهمیت لازم و اهتمام لازم رو برای گسترش و توسعه و انشاءالله تکمیل پروژه راه آهن چابهار تا مشهد انشاءالله به اهتمام انجام بدن. این رو هم عرض میکنیم که در بحث دستور غیر علنی مجلس هم این رو اضافه بکنیم که اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بسیار حائز اهمیت و من از این جهت از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کمال تشکر و قدردانی رو دارم. اموری که امروز در این جلسه مطرح شد مؤید اینه که ما ناترازی اقتصادی و عدم توازن توسعه اقتصادی رو داریم. چرا بایستی مؤلفه جمعیت مهمترین عامل توسعه باشه و به وسعت استانها توجه نشه؟ چرا در بحث تخصیص اعتبارات ما مواجه با مشکلاتی هستیم که عادلانه و منصفانه نیست؟ چرا به مسئله مرز، به سیاست‌های بودجه‌ای، به سیاست‌های مالیاتی؟
تشکر میکنم موافق محترم، وقتشون رو دادن به جناب آقای مهرداد لاهوتی شماره 86. بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدای عرایزم وظیفه خودم میدانم که از ملت بزرگ ایران به جهت حماسه ای رو که روز جمعه خلق کردن، خصوصا از رهبری همیشه بیدار انقلاب، سپاس و تشکر خودم رو اعلام نمایم. نکته ببینید دوستان، خب ماده 10 رو در واقع ماده 30 قانون موجود رو داره اصلاح میکنه. من به بعضی از نکات اشاره میکنم. در جلسه قبل برادر بنده جناب آقای نجابت هم یه نکته به نظر من کلیدی و زیبایی رو فرمودن، انتخابات شوراها انتخابات محلی است، انتخابات محلی است. پس بنابراین ما شرایط خیلی سخت نکنیم، شرایط خیلی پیچیده نکنیم برای افرادی که قصد حضور در انتخابات دارن. مثلا شما تصور بکنید در روستاهای ما، در تمامی روستاهای ما، خب افراد مثلا یا 3 نفر یا 5 نفر از بزرگان اون روستا، افرادی که در سوی قصد حضور دارن، قصد خدمت دارن، باور بفرمایید، خدا رو میخوام شاهد بگیرم، اکثر این اعضای شوراهای روستاها حتی حق جلسه هم نمیتونن دریافت بکنن، یعنی ندارن که دریافت بکنن. بعد ما بیایم اینقدر شرایط پیچیده بکنیم، سخت بکنیم، امکان حضور افراد بزرگ و افراد مورد اعتماد رو کم بکنیم. شما ببینید در تبصره 3 اومده میگن، در تبصره 4 اومده که اگر کسی قصد حضور در انتخابات داشته باشه حتما باید بره ثبت نام بکنه از قبل. آقای دکتر قالیباف، عرض من این بنده این بوده که واقعا انتخابات شوراها محلی هست، ما شرایط اینقدر سخت نکنیم، اینقدر پیچیده نکنیم. یعنی همین افرادی که قصد حضور دارن از 6 ماه قبل برن توسط سازمان سنجش، یعنی یک آزمونی رو برگزار بکنن، هزینه مربوط به آموزش هم باید خودشون پرداخت بکنن. من به نظر من خب این محدودیت ایجاد کردن باعث خواهد شد که خیلی افرادی که میتوانند توان حضور دارند در انتخابات شوراها حضور پیدا نکنند. من عرض کردم شما در نظر بگیرید شهرهای کوچیک ما رو، خب واقعا یا روستاهای ما رو، افراد مورد اعتماد میان خودشون رو عرضه میکنن، قصد خدمت دارن. اگر هم مشکلاتی در بعضی از شهرها یا در بعضی از شوراها به وجود اومده، خب این قانون نبوده، ما قانون به اندازه کافی داریم. خب این عدم نظارت خود حاکمیت بوده، خود دولت بوده. خب شما همین کمیسیون های تطبیق مصوبات رو که ما در همین قانون فعلی داریم، اگر به وظیفه خودشون درست عمل بکنن، امکان داره اصلا تخلفی رخ بده. یعنی همون ابتدا به ساکن، شورای شهر، شورای روستا اگر مصوبه ای خلاف قانون داشت، از همونجا فل بدایه جلوش میتونه گرفته بشه. خب اونا دقت نمی کنن، خب این کمیسیون ها به وظیفه خودشون عمل نمی کنن. در بعضی از جاها ما شاهد سری تخلفاتی هستیم. خب عرض من اینه، ما همه رو با یه نگاه نکنیم، با یه دید نگاه نکنیم. این شوراها خدا رو شاهد میگیرم بار بزرگی رو از حاکمیت کم کردن، بار بزرگی از دولت کم کردن. شما تصور بکنید در همین شهر بزرگ پایتخت تهران، اگر در قبل از شوراها درست شهرداری به وظیفه خودش عمل نمی کرد، نگاه مردم، مطالبه مردم به دولت بود. ولی اگر الان درست اگر وظیفه خودش رو عمل نکنن، نگاه مردم برمیگرده به خودشون، نگاه مردم برمیگرده میگه ما انتخاب درستی نکردیم، انتخاب صحیحی نکردیم. بس بنابراین ما فرصت و برای آدمای بزرگ، فرصت برای آدمایی که میتوانن بیان حضور پیدا بکنن، شرایط در قانون اینقدر سخت نکنیم، اینقدر پیچیده نکنیم. من در جلسه قبلم گفتم شهرداری ها، دیاری ها نهاد عمومی غیر دولتی هستن که مردم ما سهامدار این نهاد عمومی غیر دولتی هستن، اعضای شورای شهر هیئت مدیره این نهاد عمومی غیر دولتی است و شهرداران و دیاران در واقع مدیر عامل این نهاد عمومی غیر دولتی. من خواهش بکنم به پیشنهاد خوبی که برادر خوب من جناب آقای نجفی عزیز همستانی ما
تذکر بفرمایید. حذف دولت
تذکر آیین‌نامه. قبلش یه تذکر رو عرض کنم همکاران، برای نطق 3 دقیقه زحمت بکشن در صفحه اصلی و دستور کار اصلی ثبت نام بفرمایند که قرعه کشی رو انجام بدیم. اختیار قانون اساسی در خدمت آقای علیرضا سلیمی هستیم، شماره 120.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرز اختیار اصلی 112 و 71 دارم. ببینید در اصل 112 بحث مجمع تشخیص رو کنجا داره و هر که پیاد میاد مجمع تشخیص در مواردی که مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرعی یا قانون اساسی باشه، اینجاست که به اصرار مجلس اصرار کنه میره اونجا. مصوبات مجمع تشخیص روشنه، مجمع تشخیص مصلحته، یعنی دایر مدار مصلحت هست. در ذیل این اصدار مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه میشه. من به اصطلاح بر اساس رویه مجمع معمولا مصوبات مجمع که یک سال به اصطلاح معطل بشه به دلیل اینکه مصلحت زمان داره بعد از یک سال بایگانی میشه. من اینو که عرض میکنم به خاطر حفظ شأن مجلس عرض میکنم. آقای دکتر شنیدا کیست که به هر کیفیت لوایح پالرمو و سی اف تی دوباره بردن بخواد دوباره مجمع؟ با توجه به اینکه زمان گذاشته باید حتما بیاد مجلس. عرض ما اینه، باید حتما مجلس بره از طریق مجلس اگر میخواد آقایان اقدام کنه. این نکته اول. دو، در اصل 71 باز اختیار قانونگذاری به مجلس دادن. آقای رئیس بالاخره حرمت امامزاده متولیش باید نگه داره. الان اتفاقاتی داره میفته، من چون حساسیت حضرت عالی رو میدونم عرض میکنم. ببین مثلا در مورد بازنشستگان ما در برنامه هفتم مصوبه‌ای داشتیم، هنوز جوهر این مصوبه خوش نشده، فوری یک دو فوریتی میارن و میخوان مواردی که مرتبط با بازنشستگان ما تصویب کردیم این رو به هر کیفیت علارغم این که منابعش هم تأمین شده باز میخوان با دو فوریتی که حضرت عالی هم با درایت این رو نگه داشتید این رو هوا کنن. یا مثال دیگه بزنم، الان چون باز اختیار قانونگذاری با مجلسه، این که میگم حریم مصوبات مجلس نگاه داشته باشه، الان باز شنیده شد یک لایه یک فوریتی میخوان بیارن برای رفع مشکل یک نفر در مجلس. بالاخره قانون انتصابات در مشاغل حساس مشخصه. به هر که این قانون بعدم اول اینکه ما ابتدا یک فرد رو منصوب کنیم بعد بیایم قانون رو تغییر بدیم، این حتما با حفظ شأن مجلس مغایرت داره. اگر قرار این نشونگر اینه، خود این تلویحا نشونگر اینه که اقدام آقایون در دولت برای انتصاب اون یک نفر اقدام غیر قانونی است. به همین خاطر نیاز دیدن خود رو نیازمند این قانون رو تغییر بدن، یعنی خود رو آقای دبیری هم گوش می‌فرمایند که انشالله این رو منتقل کنن، خود رو نیازمند تغییر قانون دیدن در مورد همه انتصاب یک فرد. من خواهشم اینه اگر نیازمند تغییر قانون نمی‌دونن به مجلس لایحه یک فوریتی نمی‌فرستن برای تغییر قانون. برای اینکه ما به اصطلاح بحث حفظ شأن مجلس باشه و من دو اصلم عرض کردم، اینا رو عرض کردم چون اینا مهمه. درسته شرایط کشورم شرایطی است که ما باید فقط تشکر کنیم از آقای عراقچی که اینجا من تشکر می‌کنم، یعنی کار خوب آقا.
تشکر. اجازه بدید آقای یوسفی در رابطه با این بحث اولتون در رابطه با مجمع که به هر حال همون روال قانون انجام میشه و طبیعتاً همونطور که گفتین زمان داره، زماناش هم اونجا معلومه، بر اساس آیین‌نامه داخلی خود مجمع انجام میشه. بعضی از اون موارد 5 سال داره، بعد 5 سال باید، بعضی هاشون دوره 10 ساله داره. ولی به هر حال چون مصوبات در مجمع بر اساس مصلحت هست زمان داره و قید زمان بعد تغییر پیدا میکنه. نمونش قانونگذاری در حوزه مواد مخدر بود که الان برای تجدید نظر که اومد دیگه مجمع ادامه نداد، الان کلن به مجلس منتقل شده و قانونگذاری در اینجا انجام میشه. در رابطه با لایحه دو فوریتی در ارتباط با بازنشستگان، تا جایی که من مطلع شدم پیگیری کردم دوستانمون در دولت اون لایحه رو پس گرفتن. این یک. دوم این که آقای تاجگردون حتما رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع رو بگیری کنن. دیروزم خدمت آقای دکتر پزشکیان این بحث رو من صحبت کردم و اونجا یه بحث وجود داره که اون 1% کفایت اون در واقع مصوبه رو نمی کنه. من دیروز خدمتشون توضیح دادم که 1% ارزش افزوده بین 70 تا 75 همت اعتبار دارد و این برای او قانون کفایت میکنه، ولی به خاطر اون پرداخت علل حساب 1,000,000 تومانی که به بعضی از افرادی که تعلق نمیگیرد اومده، یه بحث اینجا پیش اومده. این رو حتما باید سازمان برنامه بودجه در حقیقت دنبال کنه. ما هم حرف جناب عالی حرف به جاییست، حتما ماده 29 و بحث های تغییر در قانون برنامه 7 حتما انجام نمیشه و باید اون بحث رو حتما دنبال کنن و پرداختا انجام بشه، چون اعتبارش هم پیش بینی شده. این رو حتما کمیسیون اگر لازم شد جلسه هم بخواد خود من تشکیل بدم، آقای تاجگردون اگر به اینجا رسید این کار رو حتما پیگیری میکنیم و انجام میدیم. اون بحث دیگه ای هم که اشاره شد مهمه برای بحث، بله حتما برای یک نفر که قانونگذاری نمیشه، اون یه بحث کلیست که اون تابعیت قهری بحثیه که حالا اون رو طبیعتا مجلس و دولت و اینا باید بحث بکنن و دنبال بکنن، ولی فعلا هر چی که باید اجرا بشه قانون فعلی قانونه. بفرمایید.
تذکر آیین نامه‌ای در خدمت آقای حسین علی حاجی دلیگانی هستیم، شماره 196. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دنیا بداند همونطور که امام مسلمین جهان فرمودن در هیچ شرایطی ما دست از حمایت از مردم مظلوم لبنان و همچنین غزه بر نخواهیم داشت. مردم ما آقای رئیس مرتب مراجعه میکنن و از ما میخوان که راه‌های کمک ام از نیروی انسانی مردمی و همچنین کمک‌های مالی نقدی و ریالی رو باز بکنیم که به این مردم مظلوم ارائه بشه. همچنین از آقای عراقچی هم تشکر میکنم. اما تذکر بنده آقای رئیس، تذکر بنده بند 11 ماده 22 هست. خب همونطور که میدونید رئیس و اعضای هیئت رئیسه یکی از تکالیفشون حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس شورای اسلامی است. ما همونطوری که آقای رئیس فرمودید در قانون برنامه 7 و همچنین در قانون بودجه کل کشور سال 1403 بحث متناسب سازی رو مصوب کردیم در خصوص این 3 دسته‌ای که هستن. 2 دستشون مشابه همن، یعنی متناسب سازی بازنشستگان کشوری و لشکری، اینو مشابهن. 3,000,000 1,000,000 علل حساب بهشون دادن ولی قانون اجرا نشده. همونطور که فرمودید و پیگیری کردید، خب این باعث اجرا بشه و اطمینان هم داده بشه که از 1/1/1403 انجام میشه، در این بحثی نیست. اما 1 دسته ای که آقای رئیس معمولا در صحبت ها فراموش میشه، اون دسته سوم هن. دسته سوم کیان؟ متناسب سازی عزیزانی که از صندوق تامین اجتماعی بازنشست شدن، یعنی بر اساس اون قواعد تامین اجتماعی. ببینید به اینها 3,000,000 تا الان علل حساب دادن. از اون طرف ما تو قانون بودجه آوردیم که 130 همت دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت بکنه. الان 6.5 ماه از سال گذشته و عددی که گفته میشه داده شده که بخشش نقدی هست بخشش اوراق هست 30 همت هست، الان اجرا نشده. به تامین اجتماعی میگیم آقا چیکار میخوای بکنی؟ میگید که آقا من اعتبار ندارم. من پیشنهادم آقای رئیس اینه، یه جلسه میطلبه واقعا، چون جامعه هدفش بسیار فراوان و ضرورت داره که از برخی مسائل حاشیه‌ای پرهیز بشه. جناب علی زحمت بکشید یه جلسه ای رو همینجا بگذارید، رئیس سازمان برنامه و وزیر عرض کنم که رفاه و رئیس سازمان تامین اجتماعی زیر مجموعه وزارت رفاه و همچنین تامین اجتماعی نیروی مسلح بیان اینجا توضیح بدن و همچنین صندوق کشوری و جناب عالی جمع بندی بکنید. بالاخره قانون باید اجرا بشه و تأخیر در این مطلب بسیار هایی ضرر داره. مرتب اگر از هر نماینده شما الان سوال بکنید، یکی از مراجعات مکررشون همین بحث بالاخره تورم بالا رفته ولی عدد حقوقشون نه.
خیلی ممنون. من دیگه توضیح دادم، حتما این جلسه برگزار میشه، پیگیریش خواهم کرد و امیدوارم که انشالله حل بشه. خب دولت
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. پیشنهاد حذف کل ماده 10 مصوب کمیسیون که ناظر بر ماده 30 قانون فعلی هست مطرح است. ما با حذف کل مخالفیم، به چند دلیلی که محضر مبارک نمایندگان محترم تقدیم میکنیم. نکته اول، عنایت بفرمایید، اساساً در قانون فعلی داوطلب محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا حق انصراف ندارند. یعنی موضوع انصراف در قانون فعلی وجود ندارد. نقص دوم که در قانون فعلی هست، جابجایی حوزه انتخابیه برای داوطلبان و نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر روستا وجود نداره. در دیگر انتخابات هست، نمایندگان محترم برابر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حق انصراف دارن، حق جابجایی حوزه انتخابی هم دارن. این حق اولیه شهروندی، حق سیاسی یک شهروند ایرانی است. اتفاقا در مصوبه کمیسیون این دو خلع دیده شده و حکم داره. لذا آیا می شود این حزب کل رو مطرح کرد؟ یعنی نادیده گرفتن این حقوق شهروندی. در تبصره هر شود که 3 و تبصره 5 هم بحث مربوط به ثبت نام الکترونیکی که مقدمه برای تقویت زیرساخت برای مابقی انتخابات دیده شد، این حسن نمیشه حذفش کرد. بحث انصراف و جابجایی حوزه انتخابیه هم حسن نمیشه حذفش کرد. بله، در تبصره 4 نکته وجود دارد که ما هم نظری داریم به واسطه ابهامی که وجود داره که در جای خودش خواهم گفت. لذا ما با حذف کل مخالفیم، چون حذف کل یعنی نادیده گرفتن حق انصراف داوطلب شورای اسلامی، یعنی نادیده گرفتن حق انتخاب حوزه انتخابیه و جابجایی، یعنی نادیده گرفتن فرایند دولت الکترونیک و زیر ساخت الکترونیکی برای انتخابات. با این دلیل ما مخالف حذف کلیم. لطفاً به این حذف کل رأی ندید. متشکرم.
کمیسیون خلاصه دوستان بفرمایید. من تا دوستان تشریف را مطلع شدیم که ابوی گرامی جناب آقای نادرقلی ابراهیمی نماینده محترم عراق، کمیجان و خنداب به رحمت ایزدی پیوستن. مصیبت وارده رو هم به ایشون و خانواده محترمشون از تسلیت و تعزیت داریم و برای آن مرحوم هم طلب مغفرت و آمرزش از درگاه خداوند متعال. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار محترم دقت بفرمایید، ما هم با این حذف مخالفیم به دلایل زیر. ما 4 تا تبصره به این اضافه کردیم که در انتخابات شوراها ضرورت داره. تبصره 3 گفتیم نامزدها انتخابات شورا هم هنگام ثبت نام پرسشنامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را تکمیل بکنن که سوابق شخصی خودشون را و سوابق علمی، شغلی و سیاسی را در این پرسشنامه تکمیل بکنن. خب این ضرورت داره، کسی که میخواد برای شورا ثبت نام کنه باید اطلاعات جامع و کاملی را ارائه بده. نکته بعدی یا تبصره 4 که ما اضافه کردیم، گفتیم به منظور احراز آگاهی نسبی داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر، دوستانی که مخالفت کردن بدونم که آزمون مربوط به شورای شهر هست. ما به کاندیدا شورای روستا آزمونی برگزار نمی کنیم. اما چرا این بند آوردیم؟ در ادامه گفتیم که به منظور احراز آگاهی نسبی داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر نسبت به وظایف و اختیارات مربوط به شورا و شهرداری ها. دوستان عزیز، کسایی که میان کاندید میشن، اینها غالبا اطلاعاتشون نسبت به شهرداری و شورا اصلا صفره، بعضی اطلاعاتشون ضعیفه. حالا فرد یا پزشک بوده یا کارمند بوده یا بالاخره شغل آزاد داشته، این میخواد بیاد برای مدیریت شهری تصمیم بگیره، این میخواد بیاد اونجا ستاد شهرداری باشه، برای شهرداری بودجه تعیین کنه، برای شهرداری نظارت بکنه. خب چگونه میتونه یک کسی از به فرد پشت میز طبابت بیاد برای شهر تصمیم بگیره؟ ما باید این آزمون را برگزار کنیم، افراد موظف بشن برن مطالعه بکنن. کسی که میخواد بیاد عضو شورای شهر بشه، مردم رأی میدن، اما اون تخصص لازم هم باید داشته باشه. اینم که میگیم آزمون حداقل رو باید بدونه. یه کسی در رابطه با معماری شهر، کمیسیون ماده 101، کمیسیون ماده 100، کمیسیون های مختلف شهرداری باید اطلاعاتش کامل و جامع باشه که وقتی میاد میخواد برای شهرداری بودجه تصویب بکنه، نظارت بکنه، اطلاعات داشته باشه. برخی از تخلفاتی که الان در سطح شوراها اتفاق میفته و شما هم نگران هستید، مال اینه که ما اینا رو آموزش نمیدیم. ما اینا رو نمیاریم قبل از اینکه مردم رأی بدن، اینا رو آزمون برگزار کنیم که طرف موظف باشه بره مطالعه بکنه. بنابراین برگزاری آزمون یکی از مسائل مهمیه که در این طرح آورده شده. البته اونجا یه استثناءاتی هم ما آوردیم، گفتیم کسی که یه دوره عضو شورا بوده نیاز به برگزاری آزمون نداره. نکته بعدی که باز در این رابطه مهم هست و تبصره 5 هست، گفتیم هر یک از داوطلبان شورای اسلامی شخصا یا از طریق نماینده با احراز اصالت امضا به صورت کتبی میتوانن 72 ساعت قبل از شروع اخذ رأی انصراف خودشون را اعلام بکنن و دیگه قابل بازگشت هم نیست. اینم نبود تو قانون. ما آوردیم که اگر کسی خواست انصراف بده 72 ساعت قبلش اینا اعلام بکنه. تبصره 6 گفتیم که اگر داوطلبی در یکی از حوزه انتخابی ثبت نام نموده و صلاحیت اون تایید شده فقط برای یک بار، میتواند تا 15 روز قبل از روز اخذ رأی حوزه انتخابی شهر روستا را به حوزه انتخابی شهر روستا دیگر در محدوده همون شهرستان، نگفتیم این میتونه از یه شهرستان در شهرستان دیگه انتقال بگیره، گفتیم میتونه حوزه انتخابی خودش را در اون شهرستان تغییر بده و اینم در قانون نبود آوردین. بنابراین دوستان عزیز، این هست تا رأی منفی بدید، ما مخالف هستیم. انشاءالله در ادامه پیشنهاداتی هست که اونا رو بررسی میکنیم و برخی از نقطه نظرات مخالفین محترم اونجا تأمین میشه.
حاضرین 233 نفر، پیشنهاد حذف کل رو به رأی میگذاریم. آغاز رأی گیری.
پیشنهاد حذف کل مطرح است. جناب آقای نجفی مطرح کردن، دولت و کمیسیون مخالف هستند. لطفا در رأی گیری شرکت بفرمایید. رأی گیری در حال انجام هست. پیشنهاد حذف کل ماده 10، دولت و کمیسیون مخالف هستند.